نزدیک میشیم به ساعت 28 شب و اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید، حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه کتاب رادیو فرهنگ.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی، سلام. هزاران درود به شما دوستداران کتاب و اهالی کتابخوانی و مطالعه. شما دوستداران کتاب و مطالعه میتونید یک شنبه ها برنامه چاپخانه رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ بشنوید. کرکره چاپخانه رادیو فرهنگ رو بالا میکشیم و وارد دنیایی پر از کتاب میشیم. دو کتاب انتخاب میکنیم و اونها رو به شما معرفی میکنیم. میدانی چرا این کتاب ها آنقدر اهمیت دارند؟ زیرا جان دارند. به عقیده من جان یعنی کیفیت، یعنی جنس، یعنی بافت. این کتاب ها رو میتوان زیر میکروسکوپ برد و دید که تار و پود دارند. از زیر شیشه میکروسکوپ میتوانی زندگی را ببینی که با سرعتی بی پایان از گذشته تا به امروز در جریان است. قصه ها و اسطوره ها دنیایی دارند شگفت انگیز که خواننده را به جهانی خیال انگیز میبرند. شمال ایران با تاریخی از گذشته های دور مهمترین خاستگاه اسطوره های این سرزمین محسوب میشه. جایگاهی همچون کوه البرز و نقش آفرینانی مانند سیمرغ، دیوهای مازندران و بسیاری نمادهای دیگر. با این مطلب میریم به سراغ کتابی با عنوان راز و رمز در چند مراسم نوروزی شمال ایران. پدید آورنده کتاب راز و رمز در چند مراسم نوروزی شمال ایران به قلم جهانگیر دانای علمی نوشته شده و انتشارات سوره مهر با تعداد صفحات 357 با قطع وزیری به علاقمندان به کتاب و کتابخوانی عرضه کرده. از شما دوستداران کتاب دعوت میکنم همراه ما باشید و بشنوید گفتگوی کارشناس محترم برنامه آقای رضا مهدوی رو با آقای جهانگیر دانای علمی، پدید آورنده کتاب راز و رمز در چند مراسم نوروزی شمال ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان بسیار خوب برنامه چاپخانه از رادیو فرهنگ. این هفته هم توفیق پیدا کردیم یکی از کتاب‌های نفیس و خوب که درباره راز و رمز در چند مراسم نوروزی شمال ایران هست، تألیف و گردآوری جناب آقای جهانگیر دانای علمی که بسیار کوشا هستند در عرصه‌های مختلف کتابت، بتونیم با ایشون صحبت داشته باشیم، به خصوص اینکه بحث مراسم نوروزی مورد توجه همه ایرانیان هست در هر کجا که هستن، به خصوص خطه شمال که از نشاط خاصی برخوردار و نوروزخوانی هست در اونجا همچنان جاری و ساری مثل گذشته ها هست. الان در خدمت جناب آقای دانای علمی هستیم که پشت خط تلفنی هستن و بنده به ایشون سلام و عرض ادب دارم.
سلام و درود فراوان بر شما و تمام بسندرکاران برنامه. من در خدمت شما هستم با توجه اینکه وقتم زیاده.
بفرمایید که این راز و رمز چیه پیشوند اومده در مراسم نوروزی شما؟
این کتابو من در 6 فصل نوشتم که ابتدا اون عنوان میکنم. یه فصل اولش نوروزخوانی در شمال ایران هست، مثلا گیلان و مازندران. فصل دوم عروسگوله یا عروسگوله یا پیربابو یا بابا میگن. فصل سوم در رابطه رابطچله یا رابطچله یا آوچله هست. فصل چهارم هم جایگاه بره و کوزه در عید نوروز نمادشناسی آن. و فصل پنجم هم چند مراسم خاص چهارشنبه سوری در گیلان و مازندرانه. و فصل آخر یا ششم چند مورد دیگر باورها و شادیهای عید نوروز در گیلان مازندران هست.
بله.
من اومدم در رابطه با فصل اول در رابطه با نوروز هست، جا که من صحبت میخوایم قطع کنم که شما اگه سوالی چیزی هست من در خدمت.
این راز و رمزش من متوجه نشدم، یعنی چی توضیح بدم؟
همین میخوام بگم. در این چیزا من سالهای قبل در رابطه با در نشریات، مجلات، پسنامه ها در رابطه با این آداب نوروز مینوشتم. بعد متوجه شدم یک چیزی کم داره. بعد که داشتم بررسی موسیقی در آیین مهر کار میکردم و غیره، به نمادشناسی هم آیین مهر رو برخورد کردن، متوجه شدم که فقط نوشتن کافی نیست که من فلان آداب رو بنویسم یا اینا بگم، باید این نمادها سمبل و علت و چگونگی این که چرا چنین مراسم مثلا عروسگوله یا عروسخوله انجام میشه یا راوچره یا راه میچره انجام میشه، اومدم بررسی کردم که چرا مثلا در این مراسم تخمر داده میشه، برنج داده میشه، اینا این نمادهای هر کدومتون تا سعی کردم البته اینو چیکافتم که در سطح کشور خیلی کم موارد انجام میشه و خیلی کار سختی هم هست.
خب بخش اعظم مراسم نوروزی در آیین‌های ایرانی، حالا بلخص مازندران و گیلان، حوزه البرز به جای خود با موسیقی توامه. این بخشش رو توضیح بدین که در کتاب چه اشاراتی شده؟
بله، نگاه کنید، ما در بخش اولش در رابطه با نوروزخوانی هست که من اومدم ابتدا در رابطه با این که نوروز بر اساس همون چیزی که آثارالباقی غیر نوشته شده که این مراسم ابتدا به صورت جمشید و پایگذاریش به جمشید گوهر افشاندن، من آن روز را روز نو خواندن که پیروزی و دیوان بود و غیره. بعد در رابطه با جشن‌های نوروزی بر اساس آن چیزی که نوشته شده شاهان بار عام میدادن، نوروز خاصه، نوروز عام و نوروز بزرگ، بعضی اعتقاد دارن که این نوروز بزرگی که ذکر میشه مردم شمال اون نوروزی که نوروزخانی هایی که انجام میدادن، این در ارتباط تنگاتنگی در اون وجود داره که موسیقی که در نوروزخانی در مناطق شمال ایران انجام میشده به صورت سگاه، چارگاه و بعضی اعتقاد دارن که اول این ریت بعدن بر اساس غم‌اندوهی که بر مردم چیره شده از ادوار تاریخ به صورت دشتی خونده شده و غیره، که نوروزخوانی در رابط وصف طبیعت هست و غیره. یکی این که موسیقی نقش اصلی رو کار داره. در عروسگله هم که یک مراسمی هست که در حدود 10 روز یا 15 روز به عید هست انجام میشه که عروسگله هم بهش میگن.
آقای دانای علمی عزیز، شما تحقیقات گسترده‌ای دارید نه فقط در منطقه خودتون، در طنزهای موسیقایی هم به همین ترتیب، در زبان رایج معیار فارسی هم به همین ترتیب، ولی اینکه در این کتاب به چه بخشهایی که فرمودید پرداختین، ولی ارزش موسیقایی که امروز گفته میشه فقط در مازندران و گیلان ایران نوروزخوانی ها هست و میان بشارت میدن عید نوروز رو از هفته های قبل، این در دیگر جای ایران نیست، این بررسی رو شما کردید، این حرف درسته یا غلطه؟
در جاهای دیگه هم گفته هست که میگیم نیست که نمیشه گفت و اینا. شما نگاه کنید مثلا شمال ایران میرن تو نواحی بازم گلستان، بعد هم میره تا مناطق دیگه هم انجام میشه این مراسم نوروزخوانی و غیره، که البته اون مراحلی که در گذشته های دور خونده میشد بر اساس موارد جغرافیایی یا تاریخی یا بعد از جنبش ها که در طول تاریخ بر اساس اون هم تغییر یافته. مثلا شما در مثلا میگه امام نوروز سلطان آمده، گل در گلستان آمده و غیره، میگن از مژده بدیم بر دوستان، بلبل به بوستان آمده و غیره. این خونده میشه، ما در زمان نهضت جنگل هم نگاه میکنیم میبینیم که این در رابطه میرزا، اون داستان میرزا رو در قالب نوروزخوانی بیان کردن. این در طول تاریخ عوض شده. بعد موسیقی هم فرمودیم، مثلا ما یک از کارهایی که من اینجا انجام دادم در رابطه با چون این راز و رمز، این بحث راز و رمز هست و نماد شناسی هست، ما مراسمی داریم به نام عروس گله. من عروس گله که یک موضوعش اینجاست که یک نفر به صورت خودش به صورت غول درست میکنه، یا کاچ ما میگیم، گرز و اصطلاح میگن، چند تا چوب میگیره، میخ میزنه و روش چر میبنده. این میاد به یکی اون موقع به پسرها نقش دخترها رو بازی میکنه، پسرها میامدن بزک میکردن، بعد یک نفر پیرمرد به صورت پیربده یا بابو میگفتن، یکی هم کولبارچی بود میامد این وسایل رو جمع جور میکرده، میامدن بعد میگفت ساسچی که نقش اصلی رو در این رقص و این بیام و پیام و اینا، این ساسچی ها با اون حرکاتش که مردم میتونستن جمع بکنن، از که یکی سرناز میزد، یکی دهل میزد، یکی نقاره میزد و غیره، که این ساس ها در گیلان و مازندران خیلی متداول بود و در جنگ ها از این سازها برای پیروزی بر دشمن استفاده می کردن، که من در بررسی موسیقی در آینه مرد اون بخشی در رابطه سازها نوشتم که چگونه بود. بعد می آمدن ساز می زدن و اینجا مبارزه بود بین پیر بابا یا بابا با غول برای به دست آوردن عروس. یه موضوعی بود دیگه که مثلا رابط چره، رابط چره هم از ساز استفاده می شده. رابط چره در معنایی که ما انجام می شده به نام می گفتن در راه می چرد، یا در ادبیات ما این است که میگن آهو می چرد، که نماد از سرسبزی و نشان از بهار بوده است، که در اینجا این فردی در منطقه دشت توی کیسه می رفته و یه گرزی رو می گرفته و زمین می کوبیده. بعد یکی هم که با آهنگ رابط چره رو می خونده و یک آهنگ می زن، یا بعضی می خواهد به جای این که از ساز ساز کنه حتی تا چوب می آمدن که اون ریتم رو می گرفتن که خونده می شده. ریتم شعرش این بود که رابط چره، رابط چره، جیر می چره، جار می چره، یعنی بالا می چرد و با پایی می چرد، می آهو راه راه می چره، جیر می چره، دشت می چره، می آهو مرغان خوره، صد تا به کمتر نخوره، یعنی میگه این آهوی من تخم مرغ میخوره. اگه هدنی مرغانه تر دعا کنه، اگه تو مرغانه بده یا تخم مرغ بده تو رو دعا میکند، اما اگه ندنی مرغانه تر دعا نکنه. حالا چرا این در مراسم عروس گله یا در مراسم رابط چله مرغانه یا تخم مرغ میخواستن؟ چرا؟ چون تخم مرغ نماد زایش بود، استاد نماد زایش، میگفتن اگه تخم مرغ بدی برکت وجود میاد. و هنوز هم در شمال ایران ما داریم که موقعی که کشاورز میاد برنج رو میکنه و به دست میاره، اگه یه تخم مرغ کوچیکی رو به دست میاره بهش میگم برکت مرغانه، برکت تخم مرغ. اینو در جای مخصوص میذارن و درون برنج میذارن که از دست نره این برکتشون. در نتیجه اگه مراسم حتی یک اراده چلیگو یا کسی که عروس گله بود مراسم اجرا میکردن، اگه تخم مرغ نمیدادن از اون خونه بیرون نمیرفتن، میگفتن حتما باید تخم مرغ یا برنج که نشانه برکت بدین باید به ما چی داده شه.
جناب دانایمی فرصت نداریم، اینکه این کتاب در کنار محتوای ارزنده‌ای که شما گردآوری کردین به زیبایی هم به زیبر طبع آراسته شده و بسیار پربرگه. پرسش آخر این پاسخ رو بفرمایید که اشاره‌ای کردید نام سازهایی رو بردید که هست و اینکه این مراسم با ساز هست یا نیست. در کتاب تفکیک شده فرمودید که چه مراسمی الزاماً ساز بوده یا نبوده، خیلی کوتاه بگید.
چرا در عروس گله اون سازهایی که میامد مثلا اون کسی که میخون ما میگیم که الان میگه خواننده، اونا میگفتن سرخوان، سرخوان کسی که خواننده بوده مثل کارگردان.
و چه مراسم هایی بدون ساز بوده؟
مراسم عروس گله ساز داشتیم، در مراسم نوروزخوانی ساز داشتیم، در مراسم رابط چله ساز نقش اصلی داره، یا یک مراسم خاصی که در مناطق شمال هست مراسم عید وره. وره یعنی میگن که اعتقاد داشتن که موقعی که مثلا همین مراسم رابط چله آهو موقعی که منای خورشید بود وارد برج یا خانه بره بشه، یعنی تحویل سال نو هست، که بخاطر همین در اون اجرا انجام.
سپاسگزارم. دیگه فرصت نداریم از شما اصراری میکنیم. ممنون از معرفی خوبه که درباره کتاب راز و رمز در چند مراسم نوروزی شمال ایران داشتید. با شما در همینجا خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، درود بر شما.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید؟
میخوانید.
اینجا
دنیای روشن آگاهی. لحظات پیش شنیدید گفتگوی کارشناس محترم برنامه آقای رضا مهدوی رو با آقای جهانگیر دانای علمی، پدید آورنده کتاب راز و رمز در چند مراسم نوروزی شمال ایران. کتاب هدیه ایست که می توانید دوباره و دوباره آن را باز کنید. مطالعه برای من گذراندن وقت با یک دوست است. دانش خود را بنویس و آن را در میان برادرانت منتشر ساز. به جای آنکه چندین کتاب بخوانی، کتاب‌های خوب را چندین بار بخوان. اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگترین خوشبختی جهان را دارید. در دقایق پیش رو رمانی رو به شما معرفی می‌کنیم با عنوان به من نگاه کن، نوشته ی الهام فلاح. مردم کوچه را قرق کرده بودند. از توی هر پنجره هم یک نفر تا سینه آمده بود بیرون و محشر برپا شده را تماشا می‌کرد. ماشین آتش نشانی روبروی زمین محل احداث ایستاده بود و چند تایی سرباز سعی در دور کردن مردم داشتند. قسمتی از رمان به من نگاه کن نوشته ی الهام فلاح را شنیدی. این رمان با 288 صفحه در دسترس علاقه‌مندان به رمان قرار گرفته. برای آشنایی بیشتر با این رمان بشنوید گفتگوی کارشناس برنامه خانم بهاری برهانی رو با خانم الهام فلاح، نویسنده ی رمان به من نگاه کن.
شیوع روزافزون اوتیسم در میان کودکان دغدغه بسیاری از والدین امروز است. آن هم در جامعه‌ای که امکانات قابل قبولی برای این کودکان در نظر گرفته نشده. کتاب به من نگاه کن تنها به بیان گوشه ای از مشکلات اوتیسم و تأثیر اون بر روابط آدم ها پرداخته. نگاه فرزند ابراهیم و غزاله مبتلا به اوتیسم است. غزاله که زنی امروزی است حاضر نیست تمام موقعیت ها وقت و انرژیش را صرف کودکی کند که چیزی از جهان او نمی داند. از سوی دیگر ابراهیم هم به طور کلی منکر اوتیسم دخترشان می شود. رابطه ابراهیم و غزاله در اثر مواجهه با این مشکل فرزندشان از هم می پاشد. معضلاتی که هر کدام از آنها در نگهداری از کودکشان دارند رویکرد جامعه، خانواده و اطرافیان متصل به آنها را به شیوهی دیگرگونه روایت می کند. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب به من نگاه کن نوشته الهام فلاح بود. در این لحظه از برنامه چاپخانه میزبان خانم الهام فلاح نویسنده کتاب به من نگاه کن هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلام، وقتتون بخیر خدمت شما و همه عزیزانی که دارن این لحظه صدای ما رو میشنون. سلام و عرض ادب دارم در خدمتتون.
تشکر میکنم خانم فلاح. در رابطه با به من نگاه کن صحبت‌های متنوع و در این حال هم شبیه به هم زیاد شنیدیم از زمانی که کتاب منتشر شد. اینکه نویسنده، من به طور مثال اون چیزی که گفته میشه دلمشغولی های نویسنده در رابطه با مشکلات زنان هستش، مشکلاتی که در جامعه امروز همچنان با اون دست و پنجه نرم میکنن. اما ما به طور مشخص وقتی میخواییم به این اثر شما یعنی به من نگاه کن نگاه کنیم، من فکر میکنم یک مقدار داستان سمبولیک هم هست. ما توی این کتاب راجع به کودکی که اوتیسم داره صحبت میشه، اما اوتیسم به نظر من اینجا صرفا یک بیماری نیست، یک بهانه هستش، یک سمبولی هستش، شاید حالا کلمه مناسب نباشه براش، برای اینکه شما آن چیزی رو که پیرامون این اوتیسم برای اطرافیان این کودک میگذره، درسته؟
درسته، کاملا همینطوره.
توضیحات بیشتر از زبان شما میشنوم.
به من نگاه کن، حقیقتش همونطور که گفتید مسئله زنان بر من اولین اولویت رو داره توی دغدغه هام در کتابی که تا الان نوشتم، و خب به من نگاه کن یه جورایی ادای دین بوده به تمام زنانی که فارغ از اینکه جایگاه اجتماعیشون چی بوده، میزان تحصیلاتشون و یا جایگاه اقتصادی خانوادهشون چی هست، بدون اینکه خودشون گناهی داشته باشن، به هر حال به خاطر جبری که بوده مادر فرزندی شدن که حالا به هر شکلی اختلال یا معلولیتی داره، و ما از این قسم مادران کم نداریم، مادران جوانی که مثلا در زایمان اولشون دچار همچین مشکلی میشن و خب خدا میدونه که بعدش چه بلاهایی به سرشون میاد و چه زندگیشون چقدر تا چه اندازه دستخوش تغییر میشه. یکی این مسئله بود که تو این کتاب خیلی بر من حائز اهمیت بود، و مسئله دیگه این که بین تمام مشکلاتی که ممکنه یک بچه به طور مادرزاد بهش مبتلا باشه یا اختلالایی که داشته باشه، این که چرا من سراغ اوتیسم رفتم و باقی چیزها نیست، اینه که خب اوتیسم یه شکل خاصیه، یک اختلال خاصیه، اولا که خیلی شناخته شده نیست و بسیاری از مادران جوان اصلا اطلاعی از نمودهای عینی این مشکل و اختلال در نوزادشون ندارن و همین باعث میشه که تایم طلایی درمان رو از دست میدن. یکی این مسئله بود و مسئله دیگه خود ذات این اختلال بود، که خب جوری که اگر بدونید اختلال اوتیسم بزرگترین مشکلی که برای بچه ایجاد میکنه اینه که ارتباطش رو، ارتباط معنادارش رو با جهان اطرافش قطع میکنه، تا جایی که در حد حادش اگر باشه بچه در مقابلش صحبت کردن هم به شدت مقاومت میکنه، ارتباط چشمی با اطرافیانش، با نزدیکترین کسش، حتی مادرش برقرار نمیکنه و هیچ درک مشترکی از مزامین و اشیا و هر چیزی که دوربر ما در جهان هست با آدمهای اطرافشون ندارن، و این عدم تعریف و درک مشترک باعث میشه که دو جهان متفاوتن که تعاملشون با هم بسیار سخت میشه، هم برای خانواده هم برای اطرافیانشون. و خب به قول شما که درست گفتین، این سمبولی از عدم درک مشابه آدم هاست توی روابطشون.
خانم فلاح، یک موقع هستش که زمانی که راجع به عدم درک متقابل صحبت میکنیم، مثلا من و شما هستیم که هم سن و سالیم و در یک شرایط مشابه شاید داریم زندگی میکنیم، اما اون نپذیرفتن حقیقت که شما اشاره کردید برای این بچه اتفاق افتاده، به صورت پررنگترش برای مادرش هم اتفاق میفته. این که مادرش تلاش میکنه نپذیره یا زیر بار نمیره که فرزندش به چنین مشکلی مبتلا شده، این آیا برمیگرده باز هم یک اشاره داره به همه ما زنهای این اجتماع که خیلی از اتفاقها و رویدادهایی رو که برامون دوست داشتنی نیست رو تلاش میکنیم به نوعی بگیم یا نمیبینیمش یا وانمود بکنیم که نمیخوایم باهاش مواجه بشیم حتی، درسته؟
خب اجازه بدید من اصلاح کنم چیزی که گفتید، فرمایش شما رو.
خواهش میکنم.
پدر این بچه است که در موضع کتمان و نپذیرفتن مشکل بچه است و مادر اصرار داره که به پدر رو متوجه این بکنه که این بچه
من بازخواهی میکنم میخواستم بگم اولیا این بچه. آره. گفتم آره. مادرش بفهم.
آره. و مادر میخواد تلاش بکنه که به پدر این رو، این باور رو پدر بگیره که این بچه مشکل داره و نیاز به درمان و مراقبت های خاص داره، ولی خب پدر دقیقا موضوع کتمان داره، موضوعی که بسیار از پدر مادرها در مورد این نوع اختلال و اختلالات مشابهش که حداقل در ظاهر بچه مشکلی ایجاد نمیکنه در استپ های اولی از خودشون نشون میدن. بله دقیقا مسئله همینه، بیشتر من میخواستم به همین بپردازم که خیلی خیلی زیاد خانوم ها و زنان و مادران اصلا کلن مسائل و مشکلاتی دارن که اون کسی که باش زندگی میکنن، رابطه عاطفی دارن، حالا همسرشونه، نامزدشونه، یا حتی پدرها، بیشتر منظورم مردان اطراف درجه یک زندگی زن هستن که اصلا اون رو مشکل نمیدونن و براشون حل شده است و اصلا حاضر نیستن بپذیرن که این مشکله و این یک آسیبه و باید مرتفع بشه و باید درمان بشه و این خیلی سخته. خیلی زیاد ما نمونه های این رو داریم که چیزهایی که برای زنان دغدغه بسیار بزرگیه، بابتش بسیار رنج میکشن، اما مردها حتی حاضر به پذیرش این نیستن که این واقعا یک آسیبه که اون زن داره تحمل میکنه. و خب من تو این کتاب این رو به این شکل آوردم، درک نامشترک در مورد یک معضل که مرد نمیپذیره ولی زن اصرار میکنه که به هر شکلی که هست که باید درمان بشه، باید نگهداری خاص انجام بشه و خب همین عدم درک مشترک باعث میشه که زن میدون رو خالی کنه.
من
زیاد اتفاق میفته.
من هم تکمیل کنم این بخش از صحبتامون رو که شما با ویژگی هایی که از مادر نام بردید در جایی در یک مصاحبه اشاره کرده بودین که نوشتن این داستان براتون سخت بوده چون که غزاله مادر این بچه و قهرمان داستان ما یک زن معمولی نیست و خیلی قویه. اینو دوست داشتم راجع به این بخشش هم بیشتر برامون توضیح بده.
خب تیپ اسطوره‌ای غزاله تیپ زن آتناییه بر اساس کهن الگوها و اساطیر. اگر بخوایم بگیم زن آتنایی، زنیه که بسیار زیاد به مدل مرد نزدیک به خودش، یعنی پدرش، تمایل داره، چندان خودش رو درگیر احساسات نمی‌کنه، اون کارکتر مادر بودن درش غالب نیست و بیشتر دوست داره موفقیت‌های اجتماعی کسب کنه تا شادی‌های کوچیک توی خونه. چیزی که من نیستم، یعنی شخص خود من زیاد اینجوری نیست و من خودم خیلی مسئله فرزندم و سلامت روانی و جسمیش خیلی برام اهمیت زیادی داره. از این لحاظ نوشتن اون زن برام سخت بود و اینکه یه جایی مجبور میشه از فرزندش عبور کنه برای اینکه اون شخصیت خودش رو حفظ بکنه، بتونه جایگاه خودش رو نگه داره و این خیلی برام سخت بود. و مسئله دیگه که برای من سخت میکرد این کار رو این بود که قضاوت آدم ها، به خاطر اینکه این نوع زنان خیلی با بیرحمی توسط همجنس هاشون قضاوت میشن، خیلی با بیرحمی، انگار که هژمونی جامعه سنتی مثل ایران به ما یاد داده که اگر زنی خلاف این مدل بود به هر علتی باید تا جایی که میشه حتی از طرف همجنسان خودش تقویح بشه، کوبیده بشه و حالش بشه که داره رفتار زشتی انجام میده و حتی اگر مجبوره تظاهر کنه به چیزی که نیست ولی اون شکلی که هست رو نشون نده. و خب واقعا همین نتیجه هم پیش اومد. وقتی کتاب منتشر شد بیشترین آماج حملاتی که به سمت غزاله اتفاق افتاد از طرف زنان بود نه از طرف مردان.
بسیار عالی، تشکر میکنم خانم فلاح از اینکه درباره کتاب به من نگاه کن توضیحاتی رو برای ما داشتین. انشاءالله شنوندگان برنامه ما این کتاب رو میخونن و از اون لذت میبرن. این نوید رو هم من بدم که ما به زودی در یکی دیگر از برنامه های چاپخانه با اثر جدید خانم الهام فلاح مواجه میشیم و درباره اون گفتگو خواهیم داشت. تا فرصتی که باز هم راجع به آثار شما صحبت کنیم خانم فلاح، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی کارشناس برنامه خانم بهاره برهانی رو با خانم الهام فلاح، نویسنده ی رمان به من نگاه کن. کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمی سازد، دوستی است که تو را فریب نمی دهد، رفیقی است که به تو آزار نمی رساند. با همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران کتاب، چاپخانه رو به پایان میبریم. امیدوارم که دو کتابی که در این برنامه معرفی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لحظه هاتون همراه با آرامش و مطالعه. خدایا نگهدارتون.
شبانه بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم و خیلی خوشحالیم از اینکه همچنان در ایستگاه رادیوی فرهنگ توقف کردید و برنامه‌های این شبکه رادیویی رو دنبال می‌کنید. ساعت 20:30